درد قفسه سینه، میگه آقا من دردم انقدر زیاد بود، مثلا شب نصف شب بعد از ظهر، موقعی که حالا دسترسی به پزشک کلینیک نداره، یعنی حالا مطبات احیانا دیگه تعطیل شدن و اینها، میاد و میگه که آقا من درد دارم و فلان اینها، این بستری میشه توی اورژانس. خب اینجا همکاران اورژانس ما یا حالا متخصص قلبی احیانا اگر مشورت تلفنی ازش بخوان و اینها، ببینید اینجا میخواد چک کنه ببینه که آیا بیمار سکته قلبی کرده یا نه. خب لذا میاد چیکار میکنه؟ یک نوار قلب میگیره ببینه که آیا تغییرات نوار قلب مبتنی بر سکته حاد قلبی هست یا نیست. آنزیم قلبی چک میکنه، چون شما میدونید یک سری از سکته‌های قلبی هست که بدون تغییرات نواری هست ولی آنزیم‌های قلب رو بالا میبره، یعنی عضله قلب آسیب دیده لذا آنزیم‌های قلبی بالا میره. خب اینو با اون آزمایش مشخص میشه. اگر اینها باشه که نشانه درگیری جدی عروق کرونری به صورت حاد هست، بیمار باید در همون مراجعه بستری بشه و اگر اینکه نوار قلب در واقع تغییرات داشته و در واقع ما تشخیص سکته قلبی رو بذاریم که ترجیحاً در همون لحظه به یک مرکزی که مجهز به آنژیوگرافی هست بیمار اعزام میشه تا آنژیوگرافی بشه و احیانا رگی که منجر به این علائم شده رو باز کنن، برایش همونجا فنر بزنن، اصطلاحاً پرایمری پی سی آی بکنن و این برنامه کد 247 که حالا احتمالاً همکارا و عزیزان میدونن که در واقع برنامه‌ای هست برای رسیدگی زود هنگام به سکته‌های قلبی که منجر به تغییرات نواری شد. اما اگر نه تغییرات نواری نداشته باشیم، فقط آنزیم‌های قلبی افزایش پیدا کرده باشه، خب این نیازمند این هستش که دوباره بیمار بستری بشه و در اسرع وقت، حالا شاید همون نصف شبی و اون لحظه نباشه ولی در عرض ترجیحاً 12 ساعت الا مثلا 72 ساعت بره مریض چیکار کنه؟ آنژیوگرافی بشه و اون رگی که احیاناً رگ یا رگ‌هایی که منجر به این علائم شدن رو شناسایی کنن و ترجیحاً اگر میشه اقدامی براشون انجام بشه. اما وقت این مالا حاد بشه، اما یه موقعی هست بیمار میاد میگه آقا من یه دردی دارم، حالا الان به صورت حاد نیست، اونقدی اصلا شدیدم نبوده که بخواد اورژانسی به اورژانس بیمارستان مراجعه کنه، اومده کلینیک، اومده مطب. خب اینو باید چه کار کرد؟ این رو باید در واقع حالا اون نوار قلب باشه. اینجا دیگه معمولا ما سراغ آنزیم و اینها نمیریم، چون الان شکی به سکته قلبی حاد نداریم، میایم مثلا فرض فرض نوار قلب رو چک میکنیم، اگر لازم باشه اکوکاردیوگرافی انجام میدیم ببینیم دیواره های قلب حرکت خوبی دارن یا ندارن، چون اگه یک رگی تنگی خیلی خیلی شدید داشته باشه ممکنه که اون عضلاتی که توسط این رگ خون رسانی میشدند دچار کاهش حرکت بشن. خب این تو اکوکاردیوگرافی معلوم میشه. دریچه های قلب به خصوص دریچه میترال، چون عضلاتی به هر کدوم از این لطفای دریچه بستن، اگر کم رسانی خون بهشون صورت بگیره عملکرد خوبی نخواهند داشت. شما در اکو میبینید که دریچه مختصری نارسا شده، درست شد؟
با.
یعنی میخوام بگم جمعی جهات جمعی علائم رو در واقع کنار هم میذاریم از توی اکوکاردیوگرافی که ببینیم آیا اینها به نفع درگیری عروق قلب هست یا نه. اما یه موقعی هستش که ما ببینید من مریضی که بعد در میاد تو یا علائمش اصلا به مسئله قلبی نمیخوره که اونو هیچ کار خاصی هم نمیخواد، با این نوار ساده میگیم برو خونتون. اگر علائمش خیلی منطبق باشه به مسئله قلبی، مثلا یه آقای 50 ساله میاد میگه آقای دکتر من دیابت دارم، از سال هاست دارم قرص مصرف میخورم، سیگار هم میکشم، مثلا 50 متر میرم سینم شروع میکنه به سوختن، مجبور میشم که بشینم استراحت کنم تا دردم بیفته، این دیگه تکلیفش معلومه، این اصلا نه اکو میخواد نه چیزی، حتما کاندید آنژیوگرافی است که رگ‌های قلبش رو ببینیم. نه اینکه اکوش نکنیم ها، میخوام بگم برای اینکه بیمار رو کاندید آنژیوگرافی بکنیم دیگه نیازی به اکوکاردیوگرافی نداریم، مریض کاندید آنژیوگرافیه، حالا ما اکوش میکنیم برای اینکه ببینیم اختلال دریچه همراه داره نداره، حالا مسئله دیگه که شاید حالا بحثش اینجا نباشه محل بحثش، منتها این مریض دیگه تیپیکه. اما یه سری بیمارا هستن بین این دو طیفن که غالبا هم همینطورن، یعنی نه اونقدر علائمشون پیش پا افتاده است که ما از اون ابتدا بگیم آخ خیالمون راحته نگران نباش با یه نوار قلب مشکلی نداره برو خونتون، نه اونقدر شرایطشون تیپیکه که ما بگیم نه تو حتما نیاز به آنژیوگرافی داری، این وسط رو باید تنگ تکلیف کنیم. اینو یه اکو انجام میدیم معمولا براش، حالا به زبان ساده من دارم میگم، اگر اکو مختل باشه اختلال دیواره حرکت دیواره داشته باشیم باز تکلیف معلوم میشه، اینم میره جزء دسته‌های پرخطر رو باید بره مثلا برای آنژیوگرافی. اما اگر اینکه اکوشم خوب بود حالا باید قلب رو تحت استرس بذاریم. من به دانشجوها گاهی میگم، میگن که حالا کی مثلا این کاتلس های استرسی مثل تست ورزش و اسکن قلب و استرس اکو و اینا رو کی انجام میدیم؟ من برایشون مثال میزنم، میگم شما فرض کنید که من استادتون خیلی شیکان پیکان بیام توی درمانگاه، توی کلینیک بشینیم با هم دیگه مریض ببینیم، خیلی هم خوب و علمی براتون توضیح بدم، از کلمات زیبا استفاده کنم، لذت ببرید از ظاهر آرسته من، از مطالب خوبی که براتون میگم، میگید این چقدر استاد با پرستیژیه. ولی وقتی دارید از بیمارستان خارج میشید میبینید که، به طنز میگم البته بهشون، میگم که بعد که من با ماشین خیلی لوکسی هم که مثلا دارم از در بیمارستان خارج میشم، یه موتوری میپیچه جلو، کلم از پنجره میارم بیرون و یه فوشایی میدم که تا حالا بچگیتون نشنیدید اینا رو. گفتم ببینید اینجا معلوم میشه که همین آقای دکتری که خیلی با پرستیژ بود، وقتی تحت استرس قرار میگیره دیگه اون آدم با پرستیژ قبلی نیست، اینجا اون ذات خودش رو میکنه. گفتم قلبم همینه، یعنی شما وقتی اکو میکنی برای بیمار در حالت استراحت میبینی قلب خوبه، اما گاهی لازم هست که این قلب رو تحت فشار قرار بدیم، ببینیم آیا در حین استرس هم باز خوبه یا مثل اون آیدیتور شروع کنه به فوت دادن. درست؟ لذا اینجا ما تست استرسی مثل تست ورزش انجام میدیم، اسکن هسته ای انجام میدیم، استرس اکو انجام میدیم، حالا بر اساس نتایج، اگه اونم نتایجش خوب بود دیگه خیالمون راحته که به احتمال قریب به یقین دیگه بیمار مشکل قلبی نداره و میذاریمش تو دسته کم خطر رو مرخصش میکنیم یا میگیم برو خونتون. اما اگر نه، اینجا هم ما دیدیم که مشکلاتی هست، خب اینجا دیگه بهتره که مریض رو به دسته پرخطر طبقه بندی کنیم و بریم به سمت آنژیوگرافی.
بله، نقش سی تی آنژیوگرافی چی هست؟ یعنی چه
سی تی آنژیوگرافی هم ببینید مثل آنژیوگرافی، ببین تو کتاب‌های ما دقت تشخیصی سی تی آنژیوگرافی و خود آنژیوگرافی تفاوت چندانی نداره، اما دو تا نکته هست. یک، دستگاه باید دستگاه خیلی خوبی باشه، شاید همه مراکز ما که سی تی آنژیوگرافی میکنن این قابلیت این دستگاه مثلا خیلی پیشرفته و اینها رو مثلا نداشته باشن. ثانیا که از اون مورد اول هم مهمتر، اون اپراتوری هست که باید اینو تفسیر بکنه. تفسیر سی تی آنژیوگرافی خیلی مهمه. متأسفانه مثلا ما میبینیم خیلی مواقع مریض میاد با یه سی تی آنژیوگرافی تو دستش که گفتن که آره فلان رگت مثلا تنگی شدید داره، ما آنژیوش میکنیم میبینیم که این خبرا نیست، یا بلعکس گفتن تنگی شدیدی نداری ولی آنژیوگرافی میکنیم میبینیم که تنگی شدید داره. البته هر چی داریم میریم جلوتر و تعداد سی تی آنژیوگرافی ها بیشتر میشه، هم دستگاه‌های ما، من می‌بینم که مراکزی که دستگاه‌های پیشرفته دارن تعدادشون داره افزایش پیدا می‌کنه، هم عزیزانی که اینها رو گزارش می‌کنن و می‌خونن، این اپراتور اون پزشکی که حالا داره اینو می‌خونه، اونها هم دارن تبحر بیشتر و مهارت بالاتری پیدا می‌کنن و خب این خوبه. اما اون چیزی که تو کتابا می‌نویسن دقتشون یکیه. حالا اگه فرض بکنیم دقت این هر دو یکسان هست، حالا تجربه شخصی رو بذاریم کنار، اون که تو کتابا می‌نویسن اگه دقت این دو یکیه، خب چه فرقی هست؟ چرا ما بریم آنژیوگرافی کنیم یه روز بستری بشیم؟ خب ببینید وقتی که شما رگ تنگی داشته باشید باید فنر بذارن دیگه، مثلا سی تی آنژیو که نمیتونه فنر بذاره، سی تی آنژیو فقط میبینه، مثل آنژیوگرافی که فقط میبینه. درست؟ ما در حین آنژیوگرافی وقتی دیدیم اگر ببینیم تنگی هست، اگر بیمار رضایت داشته باشه، تو همون جلسه رگشو باز میکنیم، استنت میذاریم باز میشه. اما کسی رفت سی تی آنژیو کرد گفت رگ تنگی، حالا باید بیاد دوباره آنژیوگرافی بشه که اولا اونی که توی سی تی آنژیو دیده شده تایید بشه، ثانیا اگر تایید شد همونجا براش فنر بزنه. پس ببینید هم هزینه های بیمار دو برابر میشه، هم مقدار ماده حاجبی که در حین سی تی آنژیو و آنژیوگرافی تزریق میشه، خب اینا رو هم دیگه جمع میشه، خب عواقبی داره، اونها مثلا برای کلیه ممکنه عوارضی داشته باشه. لذا جنبندی عرض من این هستش که اگر ما شکمون این باشه که، یعنی شکمون قوی باشه به درگیری عروق کرونر، بهتره که آنژیوگرافی بکنیم که اگر تنگی وجود داشت همزمان رگو باز کنیم. اما اگر شکمون خیلی قوی نیست ولی دلمونم رضا نیست که بگیم آقا برو مثلا خونتون مشکلی نداری، یعنی امیدواریم که رگ نرمال باشه ولی لازمه که یه بررسی دقیقی انجام بشه، اینجاها بیشتر تمایل به انجام
سیتی آنژیوگرافی. یعنی حالا خیلی از بیماران هم میترسن، واقعا میگن که ما اصلا از آنژیوگرافی میترسیم سوزن مثلا وارد بدنمون بشه، به خاطر اینم به این سمت گرایش پیدا کنه. ولی همونجوری که شما فرمودین اینجور به نظر
اونایی که خیلی واهمه دارن خب معمولا سیتی آنژیو درخواست میکنه براشون دیگه. بله
اینجور به نظر میرسه که برای خیلی افرادی که ریسک خیلی بالایی برای دبغه تنگی هایی که منجر به استنت گذاری میشه ندارن، بهتره که در واقع در ابتدا سیتی آنژیوگرافی انجام بشه. خیلی ممنونم. یه نکته ای هم حالا چون بالاخره همکاران پزشک و بالاخره کادر درمان شنونده ما هستن، در مورد تغییرات نواری بفرمایید. حالا به اخر فردی خیلی از جواب ها ممکنه متخصصین محترم قلب در واقع حاضر نباشن، یا به حال بخیر لب مرزی باشه، یا حالا دوستانی باشن که بخیر در جای دور افتاده تری هستن، یک نوار قلبی گرفتن و میخوام حالا مریض رو ارجاع بدن، یعنی چه در واقع تغییراتی در نوار قلب ما ببینیم که شک بکنیم که نه این یک مثلا حالا آن استیبل آنژینا هست یا یک استیبل آنژینای هستش که بالاخره ریسک فاکتور داره و اینا حتما باید بررسی بیشتر بشه. اون تغییرات نواری هم اگه بفرمایید که
اون تغییرات نواری که آیدی تو خیلی
گسترده
مفصل، آره یعنی یه چیز میخواد، یک بحث خیلی گسترده میخواد، ولی من حالا خیلی مختصر مفید بخوام عرض بکنم خدمتتون. ما تغییرات قطعی استی برامون مهمه که اگه حالا اینا بالا رفته باشه، استی الیویشن داشته باشیم که خب هیچ، اون که تخصص ام آی هست و داستانش کاملا مجزاست. اما استی دپرشن یعنی کاپ پایین اومدن استی میتونه علائمی از چی باشه؟ از این باشه که واقعا عروق قلب دچار تنگی هستن. پس استی دپرشن ها برامون مهمه، الان خصوصا اگر دو خونه بیشتر باشن. حالا بیشتر از یک خونش مهمه دیگه، بیشتر از دو خونش دیگه خیلی دیگه کارو جدی تر میکنه. و موجه های تی اگر معکوس باشن یا اگر بایفازیک باشن، یعنی قسمت اولشون مثلا مثبت بشه قسمت دومشون منفی باشه، اگر حالا میکس بشه با اون تغییرات استی به صورت نزول قطعی استی استی دپرشن، خب این دیگه خیلی جدی میشه. علاوه خصوص اگر در لیت های پرکوردیال و جلوی قلبی خصوص V1 تا V4 اگر باشن دیگه خب این قضیه رو خیلی جدی تر میکنه. حالا تغییرات میگم متعدد هست، اما هر کدوم اینا رو بخوایم صحبت کنیم هم فکر میکنم نیاز به تصویر داریم که بخوایم نمونه نشون بدیم. من تو کلام شاید نتونم چیزی بگم که تو ذهن مخاطب نقش ببنده، و همین که ممکنه که گاهی به اشتباه بندازه دیگه. مثلا فرض فرمایید که اینا همش با خودتون بهترین تو پزشکی یه چیزی ما تو کتاب میخونیم رو کاغذ، الان یکی از مشکلاتی که داریم با همین بحث افزایش ظرفیت دانشجو همینه دیگه. بعضی از آقایون که تصمیم میگیرن فکر میکنن که حالا مثلا میشه پزشکی رو از راه دور و پای اینترنت و چه میدونن برخی روش‌های کمک تحصیلی اینها پیش برد. واقعیت اینه نمیشه، یعنی باید اینا رو شما درگیر بیمار باشی و تجربه کنی. مثلا موج‌های تی معکوس در لید وی 1 تا وی 3 گاهی ما بهش میگیم جوونایل پترن دیگه، یعنی اون حالتی که در مثلا تا 14-15 سالگی تو خیلی از نوجوان ها هست و بچه ها و نوجوان ها هست و معمولا تی ها دیگه آپرایت میشن میان بالا با گذر زمان، اما تو بعضی ها میمونه. خب ممکنه این رو تلقی کنن، من که مثلا کارم با EKG هست به محض اینکه ببینم میفهمم این جوونایل پترنه یا نه، یه علائم ایسکمی. اما کسی دیگه که تبحر و تجربه کافی نداشته باشه اینو ممکنه تلقی کنه به اینکه این مثلا ایسکمی هست، یا کسانی که سکته مغزی کردن مثلا خونریزی مغزی دارن یا توده داخل مغز دارن، اینها معمولا خیلی هاشون ممکنه که موج تی معکوس دلیت های پرکوردیالشون داشته باشن. کسانی که ندونن ممکنه اینو تلقی کنن به اینکه این حتما مشکل عروق کرونر داره، در حالی که کسی که تبحر داشته باشه به راحتی متوجه میشه که اینها ربطی به قلبش نداره و برمیگرده به اون مشکلات مغزیش.
بله، پس به طور خلاصه به نظرم میشه گفت که اگه ما تغییرات در واقع استی رو در EKG مثلا دو تا خونه حالا بالا یا پایین داشته باشیم، حالا نمیدونم در دو تا لید قاعدتا بعد اینجوری باشه.
بله درسته. در لید که زیاد لید
فایده نداره، مثلا در دو لید
حداقل در دو لید باشه.
بله در دو لید و بیشتر اگر که در واقع تغییرات رو ببینیم بالاخره باید شک عمده داشته باشیم که یه خبری هست. حالا اینو حتما
احسن.
بله، یه ارجایی بدیم و بالاخره در خدمت همکاران متخصص قلب باشیم. من حالا به عنوان آخرین سوال، خیلی هم ببخشید میدونم که اذیت شدید، در مورد پیشگیری هم حالا و همین سوالی که بالاخره اول برنامه فرمودید که ما چه کاری بکنیم که در واقع، یا چه توصیه‌ای به داشته باشیم به مراجعینمون که کمتر در واقع دچار بیماری کرونری بشن، اون هم راهنمایی بفرمایید.
بله، اصلی ترینش یه جمله، تغییر سبک زندگی. خب همه این مواردی گفتیم تو این جا میگیره دیگه، یعنی ببینید مثلا ورزش داشته باشیم، از دخانیات دوری بکنیم، غذای سالم داشته باشیم، همه اینها در کنار هم دیگه یک به اصطلاح تغییر سبک زندگی رو اگه برای ما بیاره، خب باعث میشه که بالاخره کاهش وزن داشته باشیم، یعنی تناسب انداممون بهتر حفظ بشه. شما میدونید وقتی که مثلا من اضافه وزن زیادی داشته باشم، ممکنه که دچار مثلا خوروپوفای شبانه بشم که بهش میگیم اسلیپ آپنه ها دیگه. خب همین باعث افزایش فشار خون میشه، همین باعث میشه که احیانا شما ریتم ای اف توی قلبتون پیدا کنید، متوجه هستید؟ یعنی یه دومینووار اینا به هم متصلن. اما کسی که خب تناسب اندامش خوبه، به خاطر اینکه ورزش میکنه، به خاطر اینکه غذای سالم مصرف میکنه، پرخوری نمیکنه، سیگار و قلیان مصرف نمیکنه و و و مسائل متعددی که چربیاش خوب کنترل، فشار خونش کنترل، اینها همه کمک میکنه که ما کمتر مبتلا به این عوارض بشیم. از طرفی خب ممکنه که بگی آقا من مثلا ژنتیکی تو خانواده دیابت هست، من مبتلا به دیابتم، خب این که دیگه دست من نیست. کاملا درست میگم، دست خودش نیست اون بنده خدا. منتهای مراتب همون اصلاح سبک زندگی به کنترل خود دیابت هم به طور شایانی کمک میکنه.
بله.
کمک میکنه که عوارض دیگر، یعنی بیماری های دیگر همراه دیگر مثل چربی خون بالا، فشار خون بالا و اینها دیگه در کنار اون دیابت قرار نگیرن و اینها چون میدونن اثر همدیگر رو تشدید میکنه. هر کدوم به تنهایی وزنی دارن، وقتی کنار هم قرار میگیرن اثر سوءشون با هم جمع نمیشه، بعضا با در هم ضرب میشه، میدونید؟
به توان میرسه، به
سطح لوگاریتمی سینرژیست ایجاد میکنن و بدتر میکنن کارو. لذا اون اصلاح سبک زندگی اگر اتفاق بیفته، چطور اون کسی که دیابت داره، چطور اون کسی که مثلا حالا سابقه ناراحتی قلبی داره، چطور اون کسی که هیچ کدوم اینا رو نداره، این فکر میکنم که
موثر
در واقع موثرترین.
پیاده روی چی؟ پیاده روی هم
بله.
بفرمایید. پیاده روی مثلا میگن که 20 دقیقه خوبه هر یک روز در میون داشته
باشید. یک روز در میون کمه دیگه، شما ببینید 5 روز در هفته باید حداقل ورزش داشته باشید. ببینید ورزش داشتن نیستش من برم قدم بزنم مثلا چه میدونم، البته تو سنین بالا چرا، همون هم خیلی عالیه. کسی که بالاخره زانوش درد میکنه، آرتروز داره، ما انتظار نداریم کار مثلا خاصه مثلا ویژه‌ای بکنه که، ولی اونی که نه مشکل حالا این شکلی حرکتی نداره، بالاخره این قدم زدن یا دویدن یا هر چیزی باید
جاگینگ بهش میگن اصطلاحا، یعنی یه دویدن در واقع تند تر.
آره دقیقاً،
یاد روی تند تر بشه.
آره تند تر به نحوی که اصطلاحا میگن بدن به عرق بشینه، به نحوی که شما افزایش تعداد ضربان قلبتون رو احساس بکنید، یه جوری به نفس بیفتید. این درسته، این خوبه و حتما هم جواب میده.
بله، بسیار عالی استاد محترم، خیلی لطف کردید، افتخار دادید که در خدمتتون بودیم. در مورد بیماری کرونری، روش‌های تشخیصی، چه علامتهایی برای ما، اون رد فلگای ما هست و مهمه، حتما باید حواسمون باشه و بعد حالا نوار قلب میگیریم به چه چیزایی دقت بکنیم، چه موقع ارجاع بدیم. به ساعت مبسوط صحبت کردیم، انشالله در برنامه آتی هم اگر افتخار بدید در خدمتتون هستیم. شب خوبی داشته باشید.
همچنین برای شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا
نگهدار. خب خانم طوبا حبیبی از تبریز 0914-2640 فرمودن ورزش کنیم، همون در واقع تغییر سبک زندگی هستش که استاد فرمودن، تا اضافه وزن و چاق نشویم و حتما هم بله اهل دخانیات نباشیم. آقای قادر از کرج هم گفتن که نکشیدن سیگار، مصرف کم نمک و مواد قندی، فعالیت ورزشی و هوازی، عدم مصرف غذای فست فودی و پرچرب. واقعا این غذای فست فودی و پرچرب بلای عظمی هستش که بالاخره سر ما میاره. من خودم هم متاسفانه بعضی وقتا استفاده میکنم، البته دیگه حالا فعلا تو این دوره‌ای که هستیم یه مقدار کمتر شده. 0919 66 36 از کرج به ما افتخار دادید، خیلی ممنونم. خب بریم بخش کنکاش رو بشنویم، ببینیم که دوستان چه تدارکی برای ما دیدن.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، من دکتر علیرضا کاشفی زاده هستم، پولمونولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خدمتتون هستم. چند کلامی در مورد آست و خدمت شما عرض شود که مسائلی که مربوط به آست میشه. آست میدونیم که یک بیماری التهابی مجاری هواییه که به صورت سرفه، تنگ نفس، خفخف سینه یا احساس فشار داخل قفس سینه یا همون چست تایتنس یا ترکیبی از این موارد اتفاق میافت. خب آست یک بیماری شایعیه، شیوع 6-12% داره و در دنیا سالی حدود 420 هزار نفر در اثر آسم جون خودشون رو از دست میدن. حالا چی باعث ایجاد آسم میشه؟ چیزی که بیماران زیاد میپرسند که چرا ما آسم گرفتیم. یه ریس فاکتورهایی وجود داره، عوامل خطری وجود داره که مربوط به حوالی زایمان میشه و مربوط به اواخر بارداری و اوایل شیردهی میشه، که اینها خب سنی که مادر باردار شده، اینکه آیا مادر یا حالا پدر سیگار مصرف کردن یا نکردن، رژیم غذاییشون و داروهایی که مصرف کردن، اینها جزء عوامل خطر حساب میشه. یه سری از عوامل وجود داره که در بچگی اتفاق میفته و وجود داره این عوامل خطر، که شامل برخورد با آلرژن ها، باکتری ها و باکتریال پروداکشن هست و همچنین استفاده بچه ها در بچگی از استامینوفن و آنتیبیوتیک ها در اوایل بچگیشون اگر استفاده بکنن افراد، خب این مستعد میکنه به اونها رو به گرفتن آسم. و یکی هم عواملی که در بزرگسالی وجود داره، تماس با دود سیگار، مواجهه شغلی، وجود رینیت آلرژیک، افزایش بادی ماس ایندکس، اینها هم در بزرگسالی باعث میتونه شخص رو مستعد آسم بکنه. اما تشخیص آسم بر چه اساسی؟ یکی خب شرح حال هست، یکی اگه بیمار بگه و علائم اپیزودیک رو بگه، علائم دوره‌ای رو بگه، یا اینکه بگه که وقتی با آلرژن ها یا مواد محرک برخورد میکنه یا فعالیت در هوای سرد داره، این کمک کننده هست. یا اگر سابقه فامیلی یا شخصی از بیماری های آلرژیک و ایتوپیا بده، باز این در تشخیص آسم برای ما کمک کننده هست. خب برای تشخیص آسم روشی که استفاده میشه اسپیرومتری هست، با و بدون برونکودیلاتور، که اگر بعد از استفاده از سابا 10% در پردیکتد اف ای وی وان ما افزایش داشته باشه، تشخیص آسم داده میشه. این تعریف جدیدی است که ERF و ATS پذیرفتنش، هنوز وارد تکسان نشده ولی خب روی این تعریف دارن مانوف میکنن و این تعریف رو پذیرفت. یکی استفاده از پیک اکسپیریتوری فلومتر هست، یعنی پیک فلومتر هست که پیک اکسپیریتوری فلو ریت رو اندازه گیری میکنه در مواقع مختلف، و اگر یک واریانسی حدود 20% و بیشتر از 20% داشته باشیم، این تشخیص آسم رو مطرح میکنه. و یکی هم تست متاکولین هست که اگر حالا در هر پارتی که اون ماده متاکولین بیمار داده میشه که تا دوز 16 میلی گرم در میلی لیتر میتونه افزایش پیدا بکنه. اگر 20% یا بیشتر از 20% در FEV1 افزایش داشته باشیم، این تشخیص رو برای ما مطرح میکنه. تست های آزمایشگاهی معمولا کمک کننده نیست در تشخیص آسم، ولی خب در مشخص کردن عوامل تحریک کننده و رد تشخیص های دیگه کمک کننده هست. تست های مثل CBCD، سروم IgE، تست RAS، پریک تست، اینها کمک کننده هست. چه فیلتری هم بیشتر برای رد علل دیگه استفاده میشه. خب در آسم درمان بر اساس اون استیج و استپی که بیمار قرار داره تفاوت میکنه، ولی خب در داروهایی که استفاده میشه ICS ها هستن، برونکودیلاتورهای طولانی اثر هستن که شامل لابا و لاما میشه، تئوفیلین، آنتاگونیست های لوکوتریان، کورتیکواستروید های سیستمیک و داروهای بیولوژیک، داروهایی که استفاده میشه. خب یه چیزی که ما خیلی برخورد میکنیم باهاش، بیمارانی که آسم شدید دارن، اینها بیمارانی هستن که دوز بالای ICS و در ترکیب لابا یا لوکوتریان یا تئوفیلین رو میگیرن، یا اینکه بیشتر از 50% از زمان سال رو کورتون سیستمیک میگیرن. اینها اگر این کرایتریا داشته باشن میشن آسم شدید. حالا آسم شدید وظیفه ما اینه که عوامل محرک کنترل شده باشه و شرایط زمینه‌ای تقلید کننده نیز وجود نداشته باشه. حالا چیا تقلید میکنه آسم رو؟ یکی وکال کورد دیسفانکشن که الان اینفرالارنجیال ابستراکشن گفته میشه، COPD، برونشکتازی، هایپرسنسیتیو نومونایتیس، ایوزینوفیلیک گرانولوماتوزیس وید پولیانژایتیس یا همون چرچ سابق، کانستریکتیو برونکیولایتیس، توده های داخل برونشی مثل تومور کارسینوئید، اینها رو باید حتما بررسی و رد بکنیم. چیزی که در مورد آسم خیلی میخواستم بگم، ریفلاکس در آسم هست. اگه بیماری آسم داشته باشه، علائم ریفلاکس هم داشته باشه، باید درمان ریفلاکس انجام بشه. اگر در پیک اکسپیریتوری فلو ریت بیمار 20% بهبودی داشته باشیم، یا اینکه علائم آسم بیمار بهبود داشته باشه، یا باعث بشه که میزان کورتونه که استفاده میشه 20% کاهش پیدا بکنه، این درمان موفقی هست و ادامه میدیم. ولی اگه درمان ریفلاکس موفقیت آمیز نباشه، این نشون دهنده اینه که یا درمان ما کامل نیست یا اصلا ریفلاکس نداریم، و برای افتراق این دو باید حتما برای بیمار پی اچ متری انجام بشه. خیلی خیلی ممنونم از صبر و حوصله و بذل توجهتون.
بله، خیلی مباحث مفیدی هم در مورد بیماری آسم شنیدیم با هم، که خب بیماری شایع هستش و بالاخره در فصل سرما و با سرد شدن هوا در افرادی که بالاخره مبتلا به این بیماری هستن، این میتونه علامتهای بیشتری رو ایجاد بکنه. خب امشب در مورد بیماری کرونری هم با هم صحبت کردیم، ریس فاکتورهاش، عوامل خطرش، علامتهاش، که دوستان و همکاران کادر درمان حتما باید جدی بگیرن. ممکنه که واقعا مریض با درد اپیگاست بیاد و این یک درد قلبی باشه و نوار قلب حتما لازم داشته باشه، مثلا در افرادی که سنینشون بالا هست. امیدوارم که این برنامه خوبی براتون بوده باشه و استفاده کرده باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران،